أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، تسلیت عرض می کنم. شب شهادت امام جواد علیه السلام رو انشالله که همه ما جزء شیعیان راستین اهل بیت خاص امام جواد علیه السلام باشیم. الحمدلله والمنه، حکمت 349 نهج البلاغه رو شروع کردیم. عرض کرده بودیم که این حکمت یک مقداری طولانی است، در چند جلسه محضر شما عرض خواهد شد. فرمود: من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیره، و من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، و من سل سیف الباقی قتل به. این سه جمله را محضر شما خوبان عرض کرده بودیم. و اما در جمله چهارم فرمود: و من کابد الامور عتبه. کسی که با کارهای سخت روبرو شود به هلاکت می افتد. لفظ کابده از مکابده به معنای درگیر شدن، جلاویز شدن با کارهای سخت است، و عتبه به معنای هلاکت و نابودی است. من کابد الامور، کسی که با امور سخت جلاویز شود، عتبه، حتما به هلاکت خواهد افتد. خب مقصود حضرت سلام الله علیه از این جمله چیست؟ من عذرخواهم، از همگی بیش از این صدام نمیکشه که بلندتر حرف بزنم. مقصود این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام چیست؟ برای این جمله شارحان نهج البلاغه سه نظر دارند، سه معنای متفاوت، که البته یک حدی دارد که در همه سه مورد ثابت است. اولین معنا و تفسیر این که انسان اگر پیشبینی های لازم را نکند و وارد کاری شود، سختی و مشکلات کار او را از پا در می آورد. اگر بیگدار به آب بزنیم، سختی های کار رو متوجه نباشیم و حرکت کنیم، حتما این سختی ها ما رو از پا خواهد انداخت. انسان اگر می خواهد سراغ کارهای سخت برود، از قبل باید آمادگی داشته باشه. از قبل باید خودش را برای انجام این کار آماده کرده باشه. ولی بیگدار به آب زدن باعث هلاکت او میشه. هلاکت معنای خاص خودش رو داره، به معنای جهنمی شدن نیست، به معنای نرسیدن به مقصود است. شما کاری رو شروع کردید، امید داشتید به سرمنزل مقصود برسید، ولی چون بیگدار به آب زده بودید به اون مقصد نمی رسید، این میشه هلاکت. معنای اول: من کابد الامور عتبه، کسی که بیگدار به آب زد، با کارهای سخت بدون مطالعه و پیشبینی مواجه شد، این شکست میخوره. معنای دوم: اگر یه وقتی انسان وارد کاری شد، از قبل هم پیشبینی کرده بود، آمادگی داشت، الان کار به یک جرحی خورده، این جرح را شما هر چه تلاش کردید برطرف نشد، حضرت فرمود لجاجت نکنید دیگه. این حرفی که میگن مرد و حرفش اشتباهه. شما فکر میکردید میتونید یک مسیری رو برید، برنامه ریزی و پیشبینی هم کرده بودید، نشد، وسط راه فهمیدید یا اشتباه است یا نشد است یا یک نیازهایی داره که فعلا برای شما مقدور نیست، رها کنید کار را. اگر دیدید کار به سرانجام نمی رسد، لجاجت به خرج ندهید، کار را رها کنید. اگر کار را رها نکردید، خودتون خسارت می بینید. و اما معنای سوم، که معنای لطیفتر و دقیقتری از دو معنای قبل است، این که حضرت می فرماید تا وقتی راه آسان هست چرا رفتن به مسیرهای سخت و صعب العبور؟ من کابد الامور عتبه، کسی که راههای سخت را انتخاب کند هلاک میشه. خب تو میتوانستی راه آسانتری انتخاب کنی، تو میتوانستی راهی که آسانتر باشد، کوتاهتر باشد، زودتر به مقصد برسی، این شدنی بود، چرا انتخاب نکردی؟ خودت رو به زحمت انداختی، استعداد، نیرو، توان تو خرج چیزی شد که هیچ ثمره ای نداشت. ولی اگر فکر میکردی میتونستی راه نزدیکتری انتخاب کنی، راه کم معونه تری انتخاب کنی، هم کمتر خسته میشدی، هم زودتر به نتیجه میرسیدی، هم استعداد و توان تو برای کارهای بعدی هم باقی میموند. اینطور نبود که همین بشه اولین و آخرین کار تو. لذا حضرت به ما توصیه میکند اولا مواظب باشید کاری رو که شروع میکنید با آمادگی باشد، با پیشبینی باشد. ثانیا اگر یک جایی واقعا کار به بنبست خورد، دیگه لجاجت به خرج ندید، کار رو رها کنید، از مسیر دیگری، از طریق دیگری شروع کنید. و ثالثاً چرا دنبال کارهایی میرید که حتما زحمت و رنج برای شما داشته باشه؟ برید همون کار رو با کمترین هزینه انجام بدید. این مبارزه کم هزینه‌ای که بارها در نهج البلاغه اشاره کردیم همینه. حضرت میفرماید هنر آن است که تو دشمن را از پا در بیاوری، آسیب نبینی یا کمترین آسیب رو ببینی، کمترین خسارت مالی و جانی بر تو وارد بشه. این که تو بخوای با دشمن وارد جنگ بشی، اول از همه به خودت ضربه بزنی، به نیروی خودت ضربه بزنی که بعد به دیگران ضربه بزنی، حضرت فرمود این حماقته. نیزه در شکم خودت بکنی که پشت سری که دشمن است رو از پا در بیاری، این اشتباهه. شما مبارزه کم هزینه را انتخاب کن، بیشترین ضربه را بزن، کمترین خسارت و ضربه بر تو وارد بشه. خب نکته و سوال، ما چه کنیم که راه آسان، راه کوتاه و ثمره زیاد داشته باشیم؟ دو تا راه محضر شما عرض میکنیم. یک راه همون راهی است که امروز جهان غرب به شدت در حال پیجویی و پیگیری اوست، یعنی استفاده از تکنولوژی برای آسان‌تر کردن مسیر، که اتفاقا خیلی هم خوبه، ما هم با این کار موافقیم، استفاده می‌کنیم از فضای مجازی، از اینترنت، از هوش مصنوعی، از این دستگاه‌های صنعتی که ساخته میشه کار انسان رو آسان می‌کنه، خیلی هم خوبه، باید استفاده کرد. تمام این عالم برای خدمت به انسان خلق شده، برای اینکه ما بتوانیم به اون هدف از خلقت برسیم. پس تکنولوژی با همه انواع و اقسامش، چه صنعتی چه غیر صنعتی، یکی از راه‌هایی است که می شود کمتر هزینه داد، بیشتر استفاده برد. عمر را انسان صرفه‌جویی کنه، استعداد را صرفه‌جویی کنه، سرمایه را، پول را صرفه‌جویی کنه. این یک راه هست، بین ما و غربی ها مشترک. ولی یک راه هم هست که این مختص به مؤمنین است، مختص به کسانی است که اهل قرآن و نهج البلاغه اند، مختص به کسانی است که مسیر دینداری را انتخاب کردند. چه کنیم که با کمترین هزینه بیشترین سود و بهره را داشته باشید؟ این راه، راه توفیق است، راه معنویته. قرآن کریم فرمود فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، کسانی که از اموالی که دارند عطا میکنند، انفاق میکنند، کسانی که اهل پرهیزکاری اند، اهل معنویت اند، و صدق بالحسنا، تمام وعده هایی که خدا داده است را تصدیق میکنند، میگن هر چه خدا گفت درسته. کسی که اهل انفاق است، کسی که اهل تقوا است، کسی که اهل تصدیق است، فسنیسره للیسرا، ما راه رو بر او آسان میکنیم، مسیر بر او هموار میشه. راه 80 ساله را در یک شب میره، راهی که دیگران باید با زحمت طی کنند او به آسانی طی میکنه. یکی از اون مواردی که انسان میتواند مسیر طولانی را به آسانی طی کند، به نتیجه برسد، استفاده از این ظرفیت های معنوی است. من کابد الامور عتبه، کسی که در مواجهه با کارهای سخت مسیر آسان را انتخاب کنه پیروز میشه، مسیر سخت را انتخاب کنه به هلاکت میفته، به مقصد نمیرسه. پس راه توفیق است، راه معنویت است. یک موردش رو قرآن فرمود. در همین نهج البلاغه هم امیر المؤمنین سلام الله علیه مواردی داره، مثلا در حکمت 63 فرمود الشفیع جناح الطالب، شفاعت دستگیری خوبان پر پرواز است. کسی که پرواز می کند زودتر به مقصد می رسه. هواپیما همیشه از ماشین زودتر به مقصد می رسه، چون او مسیر آسمان رو می ره، ما مسیر زمین رو می ریم. در حکمت 63 فرمود شما دست به دست اولیاء الهی بدهید، شفیعان الهی بدهید، اینا پر پرواز شما میشن، زودتر میرسید. این حرف ها دیگه در غرب معنا نداره، او فقط تکنولوژی میبینه، ولی ما میگیم تو یک توسل به امیرالمؤمنین داشته باش، راه بر تو آسان میشه، سختی بر تو هموار میشه، اون بنبست ها برای تو باز میشود، مقصد معین میشود. پس یک توفیق معنوی است که حالا بحث فاق از بحث تقواست، بحث تصدیق قیامت از تصدیق اولیاء الهیست. یک بحث در نهج البلاغه شفاعت است. ما اگر دست در دست صدیقه طاهره بگذاریم، او میتواند به برکت نفس او، به برکت معنویت او رشد میکنیم، حرکت ما سریع میشه. یک مورد دیگه که باز برای مؤمنین است، برای متقین است و دیگران ندارند، بحث توجه به شب، توجه به نیمه شب، توجه به نماز شب. وجود نازنین امام عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل. رسیدن به خدا یک سفر طول و دراز است که هیچ ممکن نیست کسی به مقصد برسد مگر اینکه سواره باشد، مگر اینکه بر اسب شب سوار شود. خب یا انسان باید طی الارض داشته باشد، یا طی السماء داشته باشد، یا بال در بیاورد، یا سواره برود. اینا راه های رسیدنند، اینا سرعت میدن به انسان. حضرت فرمود شما چرا نماز شب رو جدی نمیگیرید؟ چرا شب را و برکات شب را جدی نمیگیرید؟ ان الوصول الی الله عز وجل، رسیدن به خدا یک سفر طول و دراز است که لا یدرک، هیچ ممکن نیست کسی به اونجا برسه الا بامتطاء اللیل، مگر سوار بشود بر شب، مگر استفاده کند از شب، مگر تهجد، مگر شب زنده داری. به تعبیر جناب صائب، مشکلی نیست که همت نکند آسانش، هیچ کاری نیست مگر اینکه با همت آسان میشه. مشکلی نیست که همت نکند آسانش، بارها در دل شب فیض سحر یافتم. انسان در دل شب خیلی فیضها، خیلی مدارج بالا به او خواهد رسید. پس راه رسیدن اینه. اینکه حضرت فرمود من کابد الامور اتبه، اگر کسی راه سخت رو انتخاب کرد به مشکل میخوره، راه آسان اینجاست، در دسترس ماست، میتونیم استفاده کنیم. در حکمت 135 نهج البلاغه فرمود بعضی کارها هستند که انجام دادن اونها به طور خودکار یک ثمراتی دارد. اگر تو کار شماره یک را انجام بدی، به طور خودکار یک عوارضی دارد، یک ویژگی هایی دارد که برای تو بهش به ارمغان می آورد، توفیق به ارمغان می آورد. فرمود من اعطا اربعا لم یحرم اربعا. اگر کسی چهار مطلب بهش داده بشه، از چهار مطلب دیگر محروم نخواهد شد. کسی که توفیق دعا به او داده شد لم یحرم الاجابه، اجابتش قطعی است. کسی که توفیق توبه داده شد قبول توبه حتمی است. کسی که توفیق استغفار داده شد مغفرت قطعی است. کسی که شکر انجام داد زیادت حتمی است، یعنی افزایش پیدا کردن. این دوتا دوتایی ها همون توفیق الهی است. میگه شما کار اول رو انجام بده، دعا کن، اجابت میرسد. تو اگر میخوای با یک کار دو نتیجه ببینی، با یک تیر دو نشان بزنی، اینجا پیدا میشه توبه است و استغفار است و دعا کردن است و شکر کردنه. اینها راه را نزدیک میکند، اینها برای انسان سرعت سیر به وجود میاره. در یک روایت دیگر هم داریم به عنوان پایان بخش این جمله اخیر، جمله چهارم حضرت، خوش نیت بودن، نیت صادقانه داشتن، حسن ظن داشتن یکی از اون مواردی است که سرعت انسان رو زیاد میکنه. وجود نازنین امام صادق فرمود انما قدر الله اون العباد على قدر نیاتهم، خداوند ارزش و کمک کردن و یاری کردن افراد را به اندازه نیات اونها قرار داده. فمن صحت نیته تم عون الله له، اگر کسی نیتش صادقانه بود، خدا همه طور، خدا با تمام قوا پای کار او میاد، خدا کمک میکنه به او، سرعتش زیاد میشه. و اگر کسی نیتش صادقانه نبود، خدا به همون مقدار کم میگذاره برای او. اگر میخوایم سرعتمون زیاد بشه، اگر میخوایم به اهدافمون برسیم، اگر میخواهیم راه آسان را و راه سریع را انتخاب کنیم، دنبال بحث توفیق باشیم، دنبال بحث اون دوتایی ها باشیم، بریم بگردیم راه های سرعت بخشی را، بال درآوردن را، مرکب داشتن را در قرآن، در روایات پیدا کنیم، بعد ببینیم چقدر سرعت ما زیاد خواهد شد. فرمود من کابد الامور عتبه و من اقتحم اللجج غرقه، کسی که خود را در لجج یعنی در جرداب های خطرناک بیفکند حتما غرق خواهد شد. از یک جهات این جمله هم با جمله قبل شباهت هایی داره. کسی که خودش را در اون لجج، در اون جرداب های خطرناک بیندازد، غرق شدن او حتمی و قطعی است. خب باز اینجا صحبت از ورود آگاهانه به کار است. اگر کسی میخواد کاری رو شروع کنه، اگر کسی میخواد تصمیمی بگیره، مقدمه سازی کنه، نیاز سنجی کنه، شرایط را و محیط را کاملا بسنجد و بعد اقدام کنه. اقدام کردن اگر منهای این دیدن شرایط باشد، انسان دچار غرق شدگی، دچار هلاکت میشه. اون آتش نشانی که میخواد دل به خطر بزنه، بره یک نفر را از دل آتش بیرون بیاریم، باید لباس مخصوص بپوشه، وگرنه خودش هم گرفتار میشه. کسی که میخواد به کوه نوردی بپردازه، قله های بلند را فتح کنه، او لباس مخصوص میخواد. لباس مخصوص نداشته باشد، یا سقوط میکند یا یخ میزنه. ولی اگر آمادگی داشت، مناسب بود لباس او، قدرت بدنی او، میبینید که میرسه با آرامش، با نشاط فتح میکنه قله رو و برمیگرده. خب من اقتحم اللجج غرقه، کسی که خود رو در جرداب های خطرناک بیندازد حتما غرق میشه. اینجا صحبت از شجاعت هست، نه صحبت از تهور. ما یه شجاعت داریم، یه تهور. در همه رذائل و فضائل اخلاقی یه افراط داریم، یه تفریط داریم، یه حد وسط. افراطش میشه تهور، تفریطش میشه ترس، حد اعتدالش میشه شجاعت. انسان یا شجاع است یا اهل بیباکی است یا اهل ترسه. ترسوها کسانی هستند که اصلا حاضر نیستن خطر کنند. این خیلی بده، ترسه. انسانهای متحور کسانی هستند که هیچ عاقلانه زندگی نمی کنند، خودشون را از بلندی پرتاب می کنند، بدون ایجاد آمادگی دل به خطر می زنند. این شجاعت نیست، این اسمش تهوره، کلشون داغه. اینا یه کارهایی می کنند که چه بسا به خودکشی ختم می شود. اگر یه مقدار بیشتر مراعات می کردن، جانشون حفظ می شد و چه بسا اینها فردا گرفتار باشند، به گناه خودکشی مبتلا شده باشند. حد وسط ترس و تهور شجاعت هست. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من اقتحم اللجج غرقه، کسی که خودش رو به گرداب انداخت غرق میشه. شجاعت داشته باش ولی تهور نداشته باش. شجاعت و تهور فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که شما در شجاعت خواهد دشمن را، اون معزل را، اون کار سخت را میکشانی به جایی که قدرت تحمل داشته باشی. تو نمی ایستی دشمن برای تو زمین را معین کند، چه بسا اونجا زمین برای تو آشنا نیست، چه بسا دشمن اونجا رو مینگذاری کرده و تو از بین میری. تو نمی ایستی که دشمن برای تو جایگاه مشخص کند، بلکه از صبر و شجاعت تو باید زمین را، زمان را، مکان را جوری تعیین کنی که دشمن اونجا نتونه کار کنه و تو توان استقامت داشته باشی. ملاک این نیست که تو خودت رو در گرداب بندازی، حالا بعد هم بگیم کشته شد در راه خدا شهید شد. خب تو میتونستی فضا رو عوض کنی، تو میتونستی عاقلانه‌تر رفتار کنی، میتونستی کاری کنی که خسارت کمتری بهت وارد بشه. این میشه شجاعت. شجاعت صبر است. صبر یعنی تحمل کردن. کاری کن که توان مقاومت داشته باشی، دشمن را به جایی بیاور که بتوانی مقاومت کنی. دنبال دشمن نرو، چه بسا او برای تو میدان مین فراهم کرده. در فقه این مطلب رو داریم، در غیر فقه هم این مطلب رو داریم. نهى النبي صلى الله عليه واله عن الغرر، پیغمبر خاتم نهی کرده است از بی، از معامله‌ای که قراری باشد. قراری یعنی انسان بیگدار به آب بزنه، یعنی انسان وارد به گرداب بشه. یک بیعی که، یک معامله‌ای که انسان ندونه تهش چی میشه، سمن و مسمن چیست، بناس چقدر سود کنه، بناس چه ضرری به او متحمل بشه، این بیع قراری است، این باطله. خب همونطوری که در بیع در دنیا به ما گفتن با ضرر و زیان بی حساب و کتاب بیع نکنید، به ما گفتن دینتون رو هم دست هر کسی ندید. وجود نازنین جواد الائمه که امشب شب شهادت حضرت هست فرمود من سمع الى ناطق، کسی که گوش به یک ناطق و سخنرانی بدهد فقط ابده، عبادت کرده او رو، به بندگی او در آمده. خب ببین چه کسی رو داری عبادت میکنی. نهى النبی عن الغرر، پیامبر فرمود میخواید یک معامله ساده انجام بدید، این معامله شما ضرر نداشته باشه، جرداب نباشد، مرداب نباشد، خسارت توش نباشه. خب به ما آیا میشه بگن تو در بی اینقدر دقت کن، ولی در معنویت، در مباحث علمی، در مباحث تربیتی، در مباحث اخلاقی، هر جایی در باز بود برو، هر کلیپی که آمد گوش کن. بعضی از اینها انحراف ایجاد میکنن، بعضی از اینها کتاب بزالن، بعضی از اینها گروه و کانال و کلیپ های گمراه کنندن. ما باید مواظب باشیم، هر جایی نریم، هر مطلبی رو نشنویم. شنیدن اینها چه بسا به انسان ضررهای غیر قابل جبران میزنه. نکته ای که در ذیل این جمله پنجم حضرت عرض میکنم، خب از یک طرف امیر علیه السلام به ما فرمود من اقتحم اللجج غرق، اگر وارد این گرداب ها شدید هلاک میشید. از طرف دیگر خود امیرالمومنین در حکمت 175 فرمود اذا هبت امرا فقع فیه، اگر از یک چیزی ترسیدی، اگر ترس داشتی، خودت رو در دل او بنداز. فان شدت توقیه اعظم مما تخاف من، اون ترس بزرگتر از خود واقعی اون اتفاق است. یه ترس داریم که مربوط به منه، یه اتفاق خارجی داریم. حضرت فرمود اون اتفاق خارجی به اندازه ترس تو بزرگ نیست، یک بار خودت رو در دل اون ترس بنداز تا تمام بشه، تا آرام بشه. خب از یک طرف به ما گفتن بی گدار به آب نزن، از یک طرف حضرت فرمود از هر چه ترسیدی خودت رو به دل او بنداز. چطور این دو جمله قابل جمع است؟ ببینید جمله حکمت 175 که البته سر جای خودش مفصل توضیح دادیم، صحبت از قرار گرفتن در موضع خطر به شرط عاقلانه بودنه. یعنی انسانهای عاقل، انسانهای هوشیار، کسانی که واقعا سنجیده عمل میکنن، اینها ترس ندارن. این ترسی که شما داری ترس بی جایی است، این ترسی است که عاقلانه نیست. حضرت فرمود اینجا خودت رو در دل خطر بنداز، هیچ ایرادی نداره. ولی در حکمتی که ما الان داریم میخونیم، حکمت 349، عقلا وارد این مسیر نمیشن، عاقلان خودشون رو به کارهای ناشناخته وارد نمی کنن. خب تو هم خودت رو وارد نکن، وگرنه ضرر و خسارت میکنی، دچار حسرت و افسوس حتمی و قطعی خواهی شد. ششمین جمله‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت حکیمانه بیان میکند، حضرت فرمود که و من دخل مداخل السوء اتهم، کسی که وارد بشود در موارد سوء، در مواردی که زشت است، بد است، نارواست، اتهم، مورد اتهام واقع میشه. در واقع اگر کسی مراقبت از خود نکند، سوء ظن به او میره، مردم او رو متهم میکنن، اتهام ها به سمت او نشانه گیری میشه. و چرا؟ چون خودش از آبروی خودش حفاظت نکرد. حفظ آبرو از اموری است که ما هم لازم است آبروی دیگران را حفظ کنیم، هم لازم است آبروی خودمون رو حفظ کنیم. حفظ آبروی خود هم به این است که کاری نکنیم، روشی نداشته باشیم، حرفی نزنیم که دیگران به ما سوء ظن پیدا کنن، کاری نکنیم که دیگران راحت بتونن در مورد ما حرف بزنن، قضاوت کنن، ما رو مورد قضاوت قرار بدن. خب اگر کسی خواست آبرو را حفظ کند، داخل مداخل سوء نمی شود. من دخل مداخل سوء، کسی که وارد جاهای بد شد، حرف بدی زد، کتاب بدی خوان، با افراد ناشایست نشست و برخاست کرد، این اتهمه، مورد اتهام واقع میشه. ولی اگر تو مراقبت کردی از خودت، این اتهامات به سمت تو نمی آید. در حکمت 159 نهج البلاغه حضرت فرمود من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به الظن. آقا اگر خودتون رو در موضع و جایگاه تهمت قرار دادید، به تعبیر حضرت من دخل مداخل سوء شدید، فقط از دست خودتون شاکی باشید، فقط به خودتون بد و بیراه بگید. شما رفتی کار اشتباهی انجام دادی، حالا میگی من اشتباه کردم، مردم چیزی نگن. خب مردم میگن دیگه. شما اگر میخواهی کسی پشت سرت حرف نزنه، اگر میخوای مورد سوء ظن بقیه قرار نگیره، راهش اینه، خودت باید وارد مسیر اشتباه نشوی. اگر اشتباه کردی باید تاوانش رو هم پس بدی. به تعبیر ضرب المثل عربی اتقوا من مواضع التهم، بپرهیزید، هر جایی که احتمال میدهید، هر جایی که به نظرتون میرسه اگر من این کار را بکنم، اگر این امضا را بزنم، اگر این عکس را بگیرم، مورد اتهام واقع میشم، دیگران به من سوء ظن پیدا میکنن، اتقو، فرار کن از اینجا، وارد نشو. هر کاری که میدانی یا احتمال میدهی بعد از او سوء ظن نسبت به تو پیدا میشه، بعد از او دوری کرد. روایات در این باب عجیب است. من در ذیل حکمت 159 مفصل محضر عزیزان عرض کردم این روایت، روایت واقعا قابل تأملی است. وجود نازنین امام صادق فرمود اتقو مواضع الریب، از جایگاهی که شک و شبهه ایجاد می کند بپرهیزید. بعد حضرت مثال زد ولا یقفن احدکم مع امه فی الطریق فانه لیس کل احد یعرفها. آقا یه وقتی انسان با مادرش در یک جایگاهی در یک کوچه و خیابانی قرار میگیره، مادری، خواهری، یکی از محارم، خب دیگران که نمیدونن ایشون مثلا مادر انسانه یا از محارم انسانه، شروع میکنن به اون نگاه سوء ظن، نگاهی که بدبینانه است، فلانی که ما فکر میکردیم آدم متدینیه، فلانی که اینقدر ادعای تدین داشت الان با زن نامحرم دیده شد. امام علیه السلام فرمود شما اتقو، نگو مردم نباید حرف بزنن، مردم باید حرف بزنن یا نباید حرف بزنن سر جای خودش، من وظیفم نسبت به خودم رو انجام بدم، مردم خود میدانن چه کنن، اگر سوء ظن پیدا کردم فردا باید جوابگو باشد، ولی من وظیفم این نیست که خودم را در جایگاه تهمت قرار بدم. اتقوا مواضع الریب، هر جایی که احتمال میدید. خب انسان میبینه وارد یک گروهی بشه، وارد یک مجلس ختمی بشه، وارد یک مسجدی بشه، شاید سوء ظن برای دیگران ایجاد بشه که فلانی چه خط و ربطی داشت با اینها، اینها که فلان طیف سیاسی هن، فلان طیف دینی هن، تو چرا با اونها نشست و برخاست کردی؟ از قبل باید وارد نشی، از قبل باید مراقبت کنی تا دیگران نسبت به تو سوء ظنی نداشته باشن. جناب سعدی در گلستان یک مطلبی داره خیلی زیبا، خیلی دلچسب. میگه یکی را از علما پرسیدن، یه نفر از یک عالمی پرسید، یکی با ماهروی در خلوت نشسته و درها بسته، یه نفر با یک نامحرمی با یک زن زیباروی در یک خلوتی که درها بسته است نشسته، رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب. از اون طرف کسی هم نیست، همه رقیبان خوابیدند، اون طرف نفس هم به قلیان رسیده، نفس هم به اوج رسیده، چنان که عرب گوید التمر یانع و ناطور غیر مانع. عرب یک ضرب المثلی داره، میگه خرما بر درخت نخل رسیده، هیچ کسی هم ازش مراقبت نمی کنه، گوشت در چنگ انسانه. میگه اگر یک نفر از این عالم سوال میپرسه، با یک نامحرمی خلوت کرد در حالی که همه شرایط برای گناه فراهم بود، هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری از او به سلامت بماند. میگه ای عالم، آیا میشود این در چنین شرایط سختی قرار بگیره و گناه نکند؟ این عالم جواب عجیبی میده، میگه اگر از محرویان به سلامت بماند، به فرض که گناه نکند، به فرض که بتواند بر نفس غالب بشود، از بدگویان نماند، اما سوء زنها به سمت او میره، اما حرفهای ناروا به او زده میشه، اما فردا روزی که این خبر پخش بشه دیگه نمیگن فلانی در جایی با نامحرمی خلوت کرده بود و هیچ اتفاقی نیفتاد، هزاران حرف پشت سر او میزنه. بعد سعدی این بیت شعر رو میاره، و ان سلم الانسان من سوء نفسه فمن سوء ظن المدعی لیس یسلم. به فرض که انسان از سوء ظن، از گناه، از سوء نفس در امان بماند، به فرض که توانست این نفس و این شهوت را رام کند، ولی حرف مردم رو نمیشه رام کرد، حرف مردم و سوء ظن مردم را نمیشود دور کرد. انسان باید خودش را از موقعیتی که در او اتهام است، در او سوء ظن است، دور کند. من دخل مداخل سوء التهم، کسی که وارد یک مکان تهمت برانگیزی شد مورد اتهام واقع میشه، و طبیعتا نمیشود به این سادگی انسان خودش رو مبرا کنه، نمیشود آبروی ریخته شده را به این آسانی برگردان. یک نکته هم در پایان این بخش عرض کنم و برای امروزمون کافی باشه. تا الان عرض کردیم ما نباید در جایگاهی قرار بگیریم که در او تهمت باشه، ولی گاهی اوقات اون شخصی که ما به او تهمت میزنیم، به او اتهام میزنیم، به او سوء ظن داریم، او یک شخصیت جا افتاده است، او یک شخصیتی است که دینداریش، ایمانش، اون رشته های تعلقش به اهل بیت مستحکم و ثابته. اینجاها خیلی باید مراقبت کنیم. یک وظیفه من دارم خودم را در جایگاه سوء ظن قرار ندم. حالا به فرض من دیدم یک نفر یک کار اشتباهی انجام داد، کاری که به ظاهر اشتباه بود، اینجا دیگه وظیفه من است، من بیننده، که فعل برادر مؤمنم را به بهترین وجه حمل کنم، مخصوصا وقتی طرف مقابل یک انسان درست است، یک انسان پرهیزکاره. یه جریانی رو عرض می کنم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. خب می دونین مفضل یکی از یاران خاص امام صادقه، امام صادق برای مفضل ارزش و احترام زیادی قائله. در روایت داریم که مرحوم نجاشی نقل می کنه ان عدتا من اهل الکوفه کتبوا الی الصادق علیه السلام. یه عده از همین دوستان امام صادق، یه عده از دوستان خود مفضل برای امام صادق نامه نوشتن که آقا چه نشسته ای، این آقای مفضل که خودش را منصوبه به شما میداند، شما همینقدر تحویلش میگیری، ان المفضل یجالس الشطار و اصحاب الحمام و قوم و قومن یشربون شراب. این آقای مفضل با کفتربازها نشست و برخاست میکنه، با الوات محله، با الوات کوفه نشست و برخاست میکنه، با شرابخار نشست و برخاست میکنه. فیم بقی ان تکشتب الی و تعمرها الله ی جالس هم. آقا این نامه بنویسید براش، نهیش کنید، ببینید کار به کجا میرسد که یه عده‌ای به امام صادق تکلیف میکنن که شما زود باش حرف ما رو عملیاتی کن. خب یک نفر مثل مفضل، درست ظاهر کار شما نمیفهمید، ولی آقا اون مفضل است، یه ذره احتمال بدید دینداری او را. او شخصی است که امام صادق تأییدش کرده، او شخصی است که جایگاه علمی و عملی بالایی داره. شما حق ندارید به این سادگی به صرف دیدن یک واقعه او رو متهم کنید. خب اینها نامه نوشتن برای امام صادق. فکتب علیه السلام الا المفضل کتابا. امام صادق هم یک نامه این نوشت، مهرموم کرد، داد دست همین آقایون که اینها خودشون از بزرگانن، من اسم نمیبرم، اینها خودشون از بزرگان یاران امام صادقن. حضرت نامه این نوشت، داد دست اینها، گفت میبرید شخصا میدید به مفضل، شخصا به کسی به واسطه ای ندید. اینها هم خوشحال شدن که الان امام صادق یک جملات تندی به مفضل میگه، مفضل را نهی میکنه و چه بسا شاید جایگاه مفضل هم بعد از این ماجرا بشکند، دیگه اون قرب رو نداشته باشه. خب آمدند و این نامه را به مفضل دادن، مفضل هم همونجا در حضور جمع نامه را باز کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، اشتر کذا و کذا و کذا ولم یذکر قلیلا ولا کثیرا مما قالوا فی. امام علیه السلام نوشت مفضل فلان چیز رو بخر، 100 کیلو گندم، 100 کیلو جو، 100 کیلو روغن، این اون این مطالب را بخر، که چیزهای گران قیمتی هم، و اصلا اشاره ای به این ماجرا نکرد که شما چرا با کفترباز میشینی، با شرابخوار میشینی. اینا خیلی بهشون برخورد که آقا ما رفته بودیم از مفضل شکایت کرده بودیم، امام صادق نوشته فلان چیز و فلان چیز رو برای ما بخرید. مفضل متوجه ماجرا بود، نامه را داد به دست این آقایانی که شکایت برده بودند. گفت حضرت صادق فرموده دیگه، شما هم که میگید ما جز یاران خاصی، من مفضل هم که آدم بده این ماجرا هستم، بسم الله حرف امام صادق را عملیاتی کنید، آنچه را که حضرت خواسته سریع بخرید تا بفرستیم خدمت امام. اینا شروع کردن به منمن کردن که آقا ما اینقدر پول نداریم، حالا پول از کجا بیاریم، آخر ماهه، من دوتا وام دارم، من بچم دم ازدواجه. شروع کردن حرفهایی زدن که کلام امام علیه السلام روی زمین میماند. مفضل گفت خب آیون، حالا تا شور و مشورت میکنید، امروز نهار مهمان ما باشید، بالاخره دور هم جمعید، میخواید ببینید پول از کجا بیارید، نهار مهمان ما باشید، دور هم حرفاتون رو هم بزنید. تا نهار آماده بشه مفضل صدا کرد همون کفتربازها را، صدا کرد همون هایی که به ظاهر انسانهای مؤمنی نبودن، نامه امام رو برای اینها خون، سریع انجام بدید. در روایت داره هنوز غذای اینها تمام نشده بود، هنوز نهار اینها تمام نشده بود که این آقایان آمدن 2000 سکه طلا، 1000 سکه طلا و بیش از 10000 سکه نقره آوردن. 2000 طلا، 10000 نقره، مطالبی که امام خواسته بود تهیه شد. بعد جناب مفضل فرمود اتأمرونی ان اطرد هؤلاء من عندي، شما میخواید من اینها رو کنار بذارم؟ اینا کسانی هن که برای امام صادق جان میدهند. اون وقتی که شما درگیر دو تا چهار تای خودتون بودید، اینها آمدند و کار را انجام داده. حالا این روایت از جهات مختلفی قابل توجه، قابل تحلیله. اون چیزی که من میخوام عرض کنم اینجاست، اگر امام علیه السلام اینجا شخصیت جناب مفضل را نمیشناخت، خب بله سوء ظن پیدا میکرد، ولی مفضل کسی نیست که بخواد بره در قماش شرابخوارها. او رفته است تا هدایت کنه، او رفته تا دستگیری کنه، او رفته تا آرام آرام اینها رو به مسیر هدایت برگردانه. یک وظیفه من دارم، من باید کاری نکنم که مورد سوء ظن واقع بشن. ولی خب بعضی جاها چاره ای نیست دیگه، بعضی جاها باید رفت در دل مخالفان، در دل کسانی که اهل دیانت نیستن، طبیب و دوارون به طبه شد، رفت دیگران را جذب کرد. اینجا دیگه من وظیفه ندارم اتهام بزنم، سوء ظن پیدا کنم. شما اگر زراره ای دیدید، شما اگر بزرگانی را دیدید، مفضلی را دیدید که این گونه بود، دیگه اتهام نزن، بگو او حتما بلده چی کار کنه، او رفته است تا جذب کنه، او رفته تا دلهای مستعد رو به دست بیاره. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به معارف دینی رو به همه ما عنایت کنه و انشالله همه ما جزء شیعیان راستین جواد الائمه علیه السلام باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور شما.